با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 14. اکنون توجه کنید که کاهن چه کاری می‌کرد وقتی به نزد شخص جزامی می‌آمد. لاویان فصل 14 آیه 4 تا 7 میگوید: دستور دهد دو پرنده زنده حلال گوشت، چند تکه چوب سرب، نخ قرمز و چند شاخه زوفا برای مراسم تطهیر شخص شفا یافته بیاورد. سپس دستور دهد که یکی از پرندگان را در یک ظرف سفالین که آن را روی آب روان گرفته باشند سر ببرد و چوب سرب، نخ قرمز، شاخه زوفا و پرنده زنده را در خون پرندهی که سرش بریده شده فرو کند. سپس کاهن خون را 7 مرتبه روی شخصی که از جزام شفا یافته بپاشد و او را شرعاً طاهر اعلام کند و پرنده زنده را هم در صحرا رها نماید. آیا به شما نگفتم که این میتوانست مراسم غیر معمولی باشد؟ من فکر نمی کنم هیچ چیزی در هیچ جایی به این صورت غیر عادی و نامعمول باشد. همه قربانی ها بر طبق فرمان خدا بایستی در مذبح خیمه عبادت و بعداً در معبد انجام می گرفت. اما این مورد یک استثنا می باشد. شخص جزامی از خیمه عبادت بیرون انداخته و دور شده بود و بنابراین برای کاهن ضروری بود که به نزد او برود. مذبح برنجین برای قربانی ها از صلیب مسیح سخن میگوید. اما متوجه هستید که صلیب بایستی اینجا روی زمین می بود. او باید به پایین به اینجا می آمد تا ما را در جایی که هستیم ملاقات کند. دوستان، ما از حضور خدا به بیرون انداخته شده بودیم. ما بیگانگان و غریبه هایی بودیم که در فاصله دور بدون امید و بدون خدا در این دنیا ایستاده بودیم. او باید به اینجا می آمد تا در احتیاج ما با ما ملاقات کند. دو زندگی وجود داشت. دو پرنده پاک در این قربانی استفاده می شد. اکثرا کبوتر مورد استفاده قرار می گرفت. یکی کشته می شد که نشانه مرگ مسیح بود، دیگری زنده می ماند که قیام مسیح را نشان می داد. اینها دو واقعیت اصلی انجیل و خبر خوش نجات بخش می باشند. پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 می گوید: مهمترین حقایق انجیل را همانطوری که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم. یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. دو پرنده نماد مرگ و قیام عیسی مسیح است. سپس توجه کنید که آنان از چوب سرو استفاده می کردند. من فکر می کنم که این سمبولی از انسانیت کامل مسیح است. این چوب غیر قابل فساد بود. به عنوان یک وسیله عملی از آن استفاده می شد تا شاخه زوفا را که با نخ قرمز به آن بسته شده بود نگاه دارد. آشکار است که نخ قرمز از پشم قرمز بافته شده بود. من معتقدم که نخ قرمز نشانه از ایمان به خون مسیح است. ما را به یاد راهاب می اندازد که به او دستور داده شد یک ریسمان قرمز را از پنجره آویزان کند تا شهادتی از ایمانش باشد که همین ایمان او را از مرگ نجات داد. شاخه زوفا از گیاهی است که در مناطق مرطوب رشد می کند. این نشانه ایمان شخصی یک فرد است. در مزمور 51 آیه 7 می خوانیم: مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم، مرا شسته شوده تا از برف سفیدتر گردم. این به مفهوم تخصیص و کاربرد رستگاری در عیسی مسیح است. عیسی مسیح با مرگش ما را از اسارت باز خرید و تاوان گناه ما را پرداخت کرد. ببینید، شخصی می تواند در میان ردیف افراد مانند شاخه های زوفا که به عنوان جارو استفاده می شد بایستد و سرش را تکان دهد و بگوید ایمان دارد که عیسی مرد و قیام کرد. اما این ایمان نجات دهنده نیست. سوال این است که آیا شما آن کار عیسی را برای خود تخصیص داده اید و برای شما کاربرد دارد؟ آیا به طور واقعی به او اعتماد دارید و زندگی خود را به او سپرده اید؟ شاخه زوفا همچنین نمایانگر کاربرد مرگ و خون ریخته شده عیسی مسیح برای گناهان در زندگی ایماندار می باشد. اول یوحنا فصل 1:7 می گوید: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. ظرف سفالین از انسانیت مسیح صحبت می کند. او جسم انسانی مانند ما و انسانیت ما را بر خود گرفت. پولس رسول خودش را در دوم قرنتیان فصل 4:7 یک ظرف سفالین می نامد. ظرف سفالین بدنی است که ما داریم و تأکید بر روی ضعف و ناتوانایی انسانی است. در عبرانیان فصل 4:15 می خوانیم: این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. آب روان آب زنده است. این آب از چشمه یا نهر جاری گرفته می شود. این هم از کلام خدا و هم از روح خدا سخن میگوید. این مراسم هم غیر عادی است و هم زیبا. یکی از پرندگان در ظرف سفالین که آب روان در آن ریخته شده قربانی میشد. این اشاره به مرگ عیسی مسیح است که خود را به روح جاودانی سپرد. در عبرانیان فصل 9:14 میخوانیم: چقدر بیشتر خون مسیح زندگی و قلب ما را دگرگون خواهد ساخت. قربانی مسیح ما را از شریعت و احکام بیروح سابق رهایی می دهد و در ما این میل را ایجاد می کند که با اشتیاق قلبی خدا را خدمت کنیم، زیرا مسیح نیز که کامل و بدون گناه بود به کمک روح پاک و ابدی خدا خود را با کمال میل به خدا تقدیم کرد تا در راه گناهان ما فدا شود. این ضروری بود که دو پرنده آورده شود تا به مفهوم قیام و رستاخیز نیز توجه شود. پرنده زنده در خون پرنده قربانی شده غوطه‌ور می شد تا با پرنده‌ای که قربانی شده بود یک هویت پیدا کند. سپس پرنده زنده آزاد شده و به او اجازه پرواز داده می شد. مسیح به خاطر گناهان و تقصیرات ما فدا شد و برای عادل شمرده شدن ما قیام کرد تا به ما این آزادی و این رستگاری را عطا کند تا در مسیح استوار بیستیم و زندگی کنیم. در غلاطیان فصل 5:1 می خوانیم: پس اکنون که مسیح شما را آزاد کرده است، بکوشید آزاد بمانید و بار دیگر اسیر قید و بند شریعت نشوید. این به این مفهوم است که دوباره اسیر و گرفتار مذهب، احکام، مراسم و شریعت نشوید. مسیح جای ما را گرفت. او به جای ما مرد. مجازات ما را پرداخت کرد. او برای ما قیام کرد. اگر او برای ما این پایین مرد، پس ما در او میمیریم، همانطوری که در نامه دوم قرنتیان فصل 5:14 الی 15 توضیح داده شده است و در او است که به سمت راست خدا صعود خواهیم کرد، همانطوری که افسوسیان فصل 1 آیه 1 الی 6 به این موضوع اشاره کرده است. دوستان عزیز، ایمانداران به همان میزان که پرندگان آسمان آزاد هستند، آزاد می باشند و از مذهب و مراسم و شریعت رستگار و آزاد شدند. ایماندار اکنون بنده متعهد و وفادار به عیسی مسیح است. او تحت راه و روش و اراده عیسی مسیح می باشد. یوحنا فصل 14 آیه 15 می گوید: اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. کاهن خون را 7 مرتبه روی شخصی که از جزام شفا یافته بپاشد و او را شرعاً طاهر اعلام کند. 7 عدد نهایی و کامل است. این معین می کرد که آیا شخص جزامی دیگر کاملاً طاهر شده یا نه. دوستان، فقط دو نوع انسان ها به طور کلی در این دنیا وجود دارند: جزامیان و جزامیان طاهر شده از بیماری جزام، یعنی فقط گناهکاران گم شده و گناهکاران نجات یافته وجود دارند. همه مطلب همین است. آب زنده و خون در این مراسم با هم مخلوط هستند. یوحنا دقیق بود که ما را متوجه سازد که وقتی مسیح مرد و آن سرباز به پهلوی اون نیزه زد، آب و خون از بدن مسیح جاری شد. در این مورد در یوحنا فصل 19 آیه 34 الی 35 نوشته شده است. او این واقعیت را در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 6 نیز تکرار می کند که عیسی مسیح با آب و خون آمد. معتقدان به فرقه گنوستیک در زمان یوحنا فکر می کردن که عیسی خدا نبود، بلکه خدا در هنگامی که قصد تعمید یعنی آب بر عیسی قرار گرفت درون او آمد و در هنگام مرگش بر روی صلیب یعنی خون از او خارج شد. یوحنا بر این نکته اصرار دارد و تأکید می کند که عیسی مسیح از همان ابتدا خدا بود. وقتی جسم گرفت و او خدای روی صلیب بود، وقتی خون پرارزش خود را ریخت. اول یوحنا فصل 5 آیه 7 الی 8 میگوید: زیرا سه هستند که شهادت میدهند، یعنی روح و آب و خون، و این سه یک هستند. مراسم و قربانی مربوط به شخص جزامی این موضوع را نمایان می کرد و این حقیقت بزرگ را به تصویر می کشیدند. در کتاب لاویان فصل 14 آیه 8 الی 9 می خوانیم: آنگاه شخصی که شفا یافته لباس خود را بشوید و تمام موی خود را بتراشد و خود را بشوید تا شرعاً طاهر شود. سپس او می تواند به اردوگاه بازگشته در آنجا زندگی کند، ولی باید تا 7 روز بیرون خیمه‌اش بماند. در روز 7 دوباره تمام موی خود را که شامل موی سر، ریش، ابرو و سایر قسمت‌های بدن او می شود بتراشد و لباس‌هایش را بشوید و حمام کند. آنگاه آن شخص شرعاً طاهر خواهد بود. اکنون حتما خواهید گفت که این مراسم نیز غیر عادی می باشد. مراسم قربانی کامل شده است و شخص جزامی طاهر اعلام شده و پذیرفته شده است. حال قبل از اینکه به اجتماع برگردد، این مراسم بعدی نشان می دهد که زندگی کهنه او پایان یافته و زندگی جدیدی را در پیش رو دارد. لباس ها، عادت ها و روش های زندگی او را نمایندگی می کنند. تراشیدن همه موهای بدنش تأکید می کنند که یک تغییر اساسی و انقلابی در زندگیش انجام یافته است. دوستان، وقتی ایمانداری به نزد مسیح می آید، تغییری اتفاق خواهد افتاد. کنار گذاشتن جسم برای قدم برداشتن مداوم با خداوند در این دنیا ضروری است. خداوند عیسی در متی فصل 7 آیه 16 گفت همانطور که درخت را از میوهش میشناسید، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. این موضوع هنوز یک دوره آزمایشی برای متعلقان به او میباشد. دوباره عدد 7 در اینجا بیان کننده یک دوره کامل آزمایش و امتحان است. او بایستی آزمایش شود قبل از اینکه به جامعه برگردد. من فکر می کنم که گاهی از تازه ایمانان خیلی زود می خواهیم شهادت بدهند. ایمانداران بایستی مدتی تحت نظر و مراقبت باشند. باید دیده شود که زندگی آنها تازه شده و تغییر اساسی کرده است. در پایان این زمان او به طور کامل خود را شستشو می دهد. فرزند خدا بایستی مرتباً شسته شود. در یوحنا فصل 15 آیه 3 می خوانیم همان گونه نیز به وسیله احکامی که به شما دادم خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفید تر باشید. در یوحنا فصل 17 آیه 17 می گوید کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند. دوستان، شما هرگز نمی توانید پاک شده یا تقدیس شوید و یا برای کار خدا مورد استفاده قرار گیرید و برگزیده شوید تا زمانی که با کلام خدا اصلاح و پاک نشده باشید. این موضوع بسیار مهم است. می توانم بگویم که 7 روز برای ایماندار یعنی زمان کاملیت. منظور وقتی است که خدا سفر زمینی کلیسای خود را به کمال رساند. سپس بر طبق افسوسیان فصل 5 آیه 25 الی 27 او کلیسا را در حضور خود به عنوان یک کلیسای پاک شده فرا خواند. در این فاصله زمانی ایماندار در مسیر تقدیس شدن در حرکت می باشد. این جنبه عملی کامل شدن است. یک رشد روزانه، پیشرفت در ایمان و در عمل بایستی وجود داشته باشد. قدوسیت برای زندگی روحانی نقشی را دارد که سلامتی برای بدن جسمانی ایفا می کند. مراسم تطهیر شخص جزامی در داخل اردوگاه. لاویان فصل 14 آیه 10 می گوید روز بعد یعنی روز هشتم باید دو بره نر بی عیب و یک میش یک ساله بی عیب با 3 کیلو آرد مرغوب مخلوط با روغن زیتون به عنوان هدیه آردی و 1/3 لیتر روغن زیتون نزد کاهن بیاورد. شخص جزامی طاهر شده اکنون آماده است که وارد جماعت خدا شود. اما وقتی این کار را انجام می دهد، بایستی مانند بقیه قوم اسرائیل تکلیف خود را انجام دهد و قربانی هایی را که هر عضو جماعت به حضور خدا می آورد تقدیم کند. او 2 بره نر، 1 میش، آرد مرغوب و روغن زیتون را همراه می آورد. اینها قربانی هایی هستند که افراد معمولی قوم اسرائیل معمولاً در زندگی خود به حضور خدا می آورند. این کار نشان دهنده و بیان کننده پذیرش کامل شخص جزامی طاهر شده می باشد. در لاویان فصل 14 آیه 11 الی 20 می خوانیم سپس کاهن آن شخص و هدیه وی را دم در خیمه عبادت به حضور خداوند بیاورد. کاهن باید یکی از بره‌های نر را با روغن زیتون گرفته با تکان دادن آنها در جلوی قربانگاه به عنوان قربانی جبران به خداوند تقدیم کند. این قربانی جزو هدایای مخصوصی است که به کاهن تعلق می‌گیرد. سپس کاهن در خیمه عبادت در جایی که قربانی گناه و قربانی سوختنی ذبح می شوند بره را سر ببرد. این قربانی جبران بسیار مقدس است و باید مثل قربانی گناه برای خوراک به کاهن داده شود. کاهن خون قربانی جبران را بگیرد و مقداری از آن را بر نرمه گوشت راست شخصی که طاهر می شود و روی شست دست راست او و روی شست پای راستش بمالد. پس از آن کاهن مقداری از روغن زیتون را گرفته آن را در کف دست چپ خود بریزد و انگشت دست راست خود را در آن فرو برده 7 بار روغن را به حضور خدا بپاشد. سپس کاهن مقداری از روغن کف دست خود را روی نرمه گوشت راست آن شخص و روی شست دست راست و روی شست پای راست او بمالد. بعد روغن باقی مانده در کف دست خود را بر سر آن شخص بمالد. به این ترتیب کاهن در حضور خداوند برای او کفاره خواهد کرد. پس از آن کاهن باید قربانی گناه را تقدیم کند و بار دیگر مراسم کفاره را برای شخصی که از جزام خود طاهر می شود به جا آورد. سپس کاهن قربانی سوختنی را سر ببرد و آن را با هدیه آردی بر قربانگاه تقدیم نموده برای آن شخص کفاره کند تا شرعاً طاهر شناخته شود. عملی که در اینجا انجام می‌گیرد به عنوان یک مراسم ادامه دار است که مانند همه قربانی‌ها می‌باشد و به این معنی است که شخص جزامی طاهر شده اکنون همانند همه افراد دیگر قوم اسرائیل دم در خیمه عبادت می‌ایستد. او یک بره برای قربانی جرم می‌آورد تا به او یادآور شود که او هنوز یک گناهکار می باشد که گناه می کند و نیاز به پاک شدن توسط خون مسیح دارد که روح القدس در زندگی او آن را به انجام می رساند. برای نر دیگر یک قربانی گناه است، زیرا شخص جزامی طاهر شده هنوز طبیعت گناه آلود خود را دارد. میش برای قربانی سوختنی استفاده میشد که شخصیت مسیح را به عنوان خدایی که او را میبیند معرفی میکند. آرد مرغوب مخلوط شده با روغن زیتون از هدیه آردی سخن میگوید که محبت و مهربانی انسانیت مسیح را نشان میدهد. خون روی نرمه گوشت راست آن شخص طاهر شده بیان کننده این است که او اکنون صدای پسر خدا را می تواند بشنود که می گوید ایمانت تو را شفا داده است. خون روی شست دست راست آن شخص بیان کننده این است که او اکنون می تواند با دست های پاک شده خداوند را خدمت کند. خون روی شست پای راست او نشان می‌دهد که شخص جزامی طاهر شده اکنون می‌تواند در راه خدا قدم بردارد. روغن که روی سرش ریخته می‌شود نشان می‌دهد که او اکنون تماماً برای خدا برگزیده و تقدیس شده است. همه این قربانی‌ها از مسیح سخن می‌گوید که توسط او آن شخص از جزام طاهر شده در نظر خدا مورد پذیرش قرار می گیرد. هیچ چیز خاصی در او نیست جز این که او یک جزامی طاهر شده می باشد. اغلب ما مسیحیانی را می بینیم که احساس می کنند آنها به گونه متفاوت و افراد خاصی هستند. آنها خود را از دیگران جدا می کنند و فکر می کنند از دیگر افراد بهتر می باشند. دوست من، ما هر یک بایستی همان طوری بیاییم که همه افراد نیز باید بیایند. هر فردی باید نزد خدا توسط مسیح پذیرفته شود. هر یک از ما نیاز داریم شسته شویم. به یاد دارید که پتروس به خداوند عیسی اعتراض کرد و گفت که او هرگز اجازه نمی‌دهد که او پاهای او را بشوید. و خداوند ما در یوحنا فصل 13 آیه 8 به او این چنین جواب داد: اگر نگذاری رابطه من قطع می شود. درس بزرگی در اینجا برای شما و من است. بله، شخص جزامی برگردانده شده و بله، او از بیماری جزامش طاهر شده است. اما او مانند بقیه قوم در مقابل خدا بایستی بایستد. او هنوز به عنوان یک گناهکار میستد و به طور مداوم نیاز دارد که در حضور خدا پاک شود.